بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از اون چه که خوندیم معلوم شد که نزول آیه مبارکه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یکی از فضائل و مناقب اهل بیت است و این معنا اختصاص دارد به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. بنابراین می شود این آیه را از خصائص اهل بیت شمرد. یعنی اینجا باید عرض کنم که قسمی از مناقب امیرالمؤمنین از خصائص اون حضرت شمرده شده، که حتی غیر امیرالمؤمنین از اهل بیت هم با اون حضرت در اون خصائص شریک نیستند. امیرالمؤمنین اول من صلى مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این که حضرت بر دوش پیغمبر اکرم بالا رفتند و اصنام را از کعبه ریختند پایین و خرد کردند از خصائص حضرت. این که در شب هجرت در جای پیغمبر اکرم ایشون خوابیدند و موندند از خصائص امیرالمؤمنین هست. این که زوج فاطمه زهرا هستند از خصائص امیرالمؤمنین هست، که زوج فاطمه زهرا بودن مقام بسیار بلندی است، خیلی با عظمته، برای مثل ماها قابل درک نیست اصلا. بله، حالا یه کسانی مثل ابن تیمیه نفهمی بکنن، بیان معارض قرار بدن زوج مثلا فرض کنید که اینکه عثمان مثلا داماد رسول الله بوده، پس بنابراین نه یک داماد، نه یک عیال یا یک دختر از دختران رسول الله، حالا بنابر این که از دختران رسول الله بودن، اینها نفهمی است که در جای خودش باید بیان بشود و یا تعصب است و عناد. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فتح خیبر کردند که دیگران نتوانستن این کار را انجام بدن، از خصائص امیرالمؤمنین هست و اموری از این قبیل که اینها خصائص امیرالمؤمنین هست. تا وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند، اینکه امیرالمؤمنین تغسیل کردن رسول الله را از خصائص امیرالمؤمنین است. اینکه امیرالمؤمنین به خاک سپردند رسول الله را از خصائص امیرالمؤمنین هست. الی غیر ذلک، که خود این باز یک فصلی است، بحث بر خصائص امیر المؤمنین و اینکه در این زمینه ابن حزم چی گفته، ابن تیمیه چی گفته، با اونها چه باید گفت، خودش یک فصل است. این بخشی از فضائل و مناقب امیر المؤمنین هست. بخشی از فضائل امیر المؤمنین و مقامات حضرت، این در این بخش میبینیم که اهل بیت هم با امام امیر المؤمنین علیه السلام شریکند و نتیجتا میشود از خصائص اهل بیت، مثل آیه مودت که خواهیم خون به حول الله و قوته، مثل همین آیه تطهیر، مثل حدیث ثقلین، حدیث سفینه و امثال ذلک که مناقب امیر المؤمنین تقسیم می شود به این لحاظ و نتیجتا ما خصائصی برای امیر المؤمنین داریم، خصائصی برای اهل بیت داریم. آیه تطهیر یا دلالت بر عصمت می کند یا نمی کند، از دو حال خارج نیست دیگه. و ما وجه استدلال را بیان خواهیم کرد. اگر دلالت بر عصمت کرد که لا محاله دال بر امامت امیر المؤمنین و اهل بیت است، و اگر دلالت بر عصمت تمام نشد، شکی نیست که با توجه به اختصاص این آیه به اهل بیت دال بر افضلیت اهل بیت خواهد شد، چون شکی نیست که این یک فضیلتی است و ما خوندیم شواهد این فضیلت را و باز هم خواهیم خوند. وقتی شد از خصائص فیدل علی الافضلیه و الافضلیت و دلیل الامامه، اما این که فضیلت است، عرض کردم از اون چی که خوندیم پر واضح است که فضیلت است، نزول آیه مبارکه در اهل بیت، اما این که اختصاص به اهل بیت دارد باز از اون چی که خوندیم پر واضح است. پس آیه مبارکه تدل علی افضلیت اهل البیت و حین اذن دلالت دارد بر امامت، که البته منافات نداره که دال بر عصمت باشد و دال بر افضلیت هم باشد. این که عرض می کنم با فرض تنزله که مناقشه کنند در دلالت آیه مبارکه بر عصمت مطرح خواهیم کرد بحول الله. و اگر آیه مبارک دال بر فضیلت و افضلیت نباشد، که این همه دست و پا نمیزنن در این زمینه، میبینیم هماهنگ شدن خوارج با نواصب بر مناقشه در این آیه مبارکه، هماهنگ شدن معتزله و اشاعره، هماهنگ شدن آخوندها و دکتران دانشگاهی بر اینکه دلالت این آیه را بر افضلیت اهل بیت خدشه‌دار کنند. ولی احدی ادعا نکرده که این آیه درباره ابوبکر نازل شده، احدی مدعی این نیست که ابوبکر هم شریک است در این آیه مبارکه، لکونه من اهل البیت. و بحث ما هم چنان که تأکید کردم دوران امر است بین علی و ابی بکر. ابن تیمیه تصریح داره به این که این فضیلته. در منهاج السنه در جلد 5 صفحه 13-15 این چاپ 9 جلدی راجع به آیه تطهیر صحبت کرده، هم تصریح دارد بر صحت این حدیث و هم تصریح دارد به این که فضیلتون. بعضی از نویسندگان معاصر که در جلسه قبل اسمش رو آوردم که استاد دانشگاه هست و یکی از رجال و شخصیات مثلا علمی است در کشورهای خارج، رساله‌ای در رد استدلال ما به آیه تطهیر منتشر کرده بود که من جواب این رساله رو نوشتم. چنین وانمود کرده که حدیثی در این زمینه موجود نیست در کتبشون الا اون چی که در تفسیر طبری آمده. و حال این که ملاحظه کردید که نزول آیه تطهیر درباره اهل بیت را آیون هم در تفسیر آیه تطهیر ذکر کردن در کتب تفاسیرشون و هم در کتب حدیثشون در کتاب و تفسیر و هم در قسمت مناقب کتاب المناقب، لذا در ترمذی نگاه کنید و در جاهای دیگه نگاه کنید، هم در کتاب المناقب هم در کتاب التفسیر در مناقب اهل بیت، بلکه تحت عنوان مناقب و فاطمه آیه تفسیر رو ذکر کردن بعضیاش. بند دعایی پیدا کردم بر این که روایات تفسیر طبری را تصحیح کنم. خب 15-16 روایت در این زمینه که خوندیم. این آقایی که رساله ای نوشته در رد آیه تطهیر، یعنی رد استدلال ما به آیه تطهیر، بعضی از احادیث رو اصلا ذکر نکرده، بعضی از احادیث تفسیر طبری را اصلا ذکر نکرده. یعنی چنین فرض کرده که مردم به تفسیر طبری مراجعه نخواهند کرد. او خیال کرده که تفسیر طبری در دسترس نیست و خوانندگان کتابش اساسا نگاه نمی کنند به تفسیر طبری، اینجور فرض کرده. لذا مثلا یکی از احادیث را که قطعا از احادیث صحیحه آیه تطهیر هست اصلا ذکرش نکرده، که طبری روایت میکنه از محمد ابن المثنى. محمد ابن المثنى از رجال صحابه سته است. او روایت میکنه از ابوبکر حنفی، باز از رجال صحابه سته است. من اینجا یادداشت کردم محمد ابن المثنى را نگاه کنید در کتاب تخریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی در جلد 2 صفحه 204 از رجال صحابه سته است. محمد ابن المثنى روایت کرده از ابوبکر حنفی، او باز از رجال صحابه سته است، در جلد 1 صفحه 515 از کتاب تخریب و تهذیب هست. او روایت کرده از بکیر ابن مسمار، که بکیر ابن مسمار از رجال صحیح مسلمه، از رجال ترمذی است، از رجال نسائی است. ابن حجر میگه صدوقون، در جلد یک صفحه 108 او روایت میکنه از عامر پسر سعد بن ابی وقاص از رجال صحابه سته است و عامر از پدرش روایت میکنه که سعد بن ابی وقاص که آیه تفسیر را روایت میکنه سعد. اصلا این حدیث را این آقا نیاورده، اینا را که من میگم برای اینکه روش آیون معلوم بشه که در این زمینه ها وقتی مینویسن چگونه مینویسن. اولا ما عدای روایات تفسیر طبری را اصلا ذکر نکرده، چنین وانمود کرده که انگار نیست حدیثی جز اینها، و اون چی که در تفسیر طبری آمده این چنین عمل کرده، و بخشی از احادیث تفسیر طبری که صحیحند جرأت نکرده مناقشه کنه. میماند بخشی که مناقشه کرده که بنده داعی دارم در اینجا اون چرا که نوشتم در جواب او براتون به نحوه اجمال بگم، یعنی مختصر کلام را. در بعضی از احادیث تفسیر طبری عطیت ابن سعد العوفی هست. این عطیه آیون به خاطر اینکه شیعی بوده از روی تعصب تضعیفش کردن، نوشتن در احوالات عطیه که حجاج دستور داد که او را وادارن بر سب امیر المؤمنین که اگر سب نکرد 400 ضربه شلاق او را بزنن و محاسنش را بتراشن و او را طردش کنن. و عطیه حاضر نشد سب کنه و دستور درباره او اجرا شد. که مدتها عطیه از بلاد عراق رفت مقیم خراسان و اونجا شد تا اواخر ایام حیاتش برگشت و به عراق فوت شد. خب اهل کوفه بوده عطیه، خب این جرم این شخصه. مستحضر هستید که در مقدمات مباحثمون متعرض این مسئله شدیم و بحث کردیم مفصلا که آیا از نظر علمی شیعی بودن راوی مضر است به وساقتش، از اسباب جرح هست شیعی بودن. به ادله کثیره و به شهادت بزرگان علمایشون به اثبات رسوندیم که اگر راوی راستگو باشد شیعی بودنش مضر به وساقت نیست. از اون طرف عطیه از جمله تابعینه. تابعین یعنی کیا؟ تابعین یعنی اون طبقه‌ای که بعد از طبقه صحابن. اون وقت خودشون حدیث دارن که این حدیث در بخاری و غیر بخاری هست از پیغمبر اکرم که خیر القرون قرنی ثم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم، بهترین مردم اون مردمان زمان من هستند، ثم مردمانی که بعد از این مردم میان، یعنی طبقه تابعین. پس بهترین مردم خیر الناس اصحاب منن، بعد از اصحاب اون کسانی که میان اونا باز بهترین مردمن. لذاست که در کتب حدیثشون و علم درایشون ما میابیم این معنا را که میگویند که همچنانی که صحابه را جرح و تعدیل نباید کرد، بلکه همشون عادل هستند و عادلند، تابعین هم همینطورند به مقتضای این حدیث. و این حدیث در صحاح موجوده، در بخاری و غیر بخاری. شما مراجعه کنید به جامع الاصول ابن الاثیر جلد نهم صفحه 404. حاکم نیشابوری در کتابی که در علم درایه نوشته که در دست هست به نام معرفت و علوم الحدیث، میگه خیر الناس قرنن بعد الصحابه من شافها اصحاب رسول الله و حفظ عنهم الدین و السنن و هم قد شهدوا الوحی و تنزیل. خب این عبارت حاکم نیشابوریه. ما ملزم میکنیم اونها را به این عبارات، و الا ما ملتزم نیستیم. ما اینجور نیست، خود صحابه باید بیان پای حساب تا چه برسه به تابعین، اما مبناشون اینه و ما بر اساس مبنای اونها به اونها صحبت میکنیم. در کتاب معرفت و علوم الحدیث صفحه 41 این عبارت حاکم نیشابوریه و در جای دیگر هم هست. و از اون طرف عطیه از رجال احمد است در کتاب مسند. اینا رو ما لازم داریم ها، چون وقتی احوالات عطیه را گفتیم و تمام شد، تا آخر مباحثمون هرگاه اسم عطیه آمد، مناقشه در سند شد، دیگه ما قبلا مطالبمون را درباره عطیه گفته باشیم، چون محل حاجت هم هست. ضمن این که بر این آقای معاصر هم میخواهیم بگیم اون چرا که لازمه گفتنش ولو به اختصار. در اینجا دو مطلب هست، بلکه سه مطلب هست. مطلب اول عبارت از اینه که آیا احمد مسندش از کتب صحاح هست یا نیست و او ملتزم به صحت هست یا نیست. این باشه طلبتون، ولو اشاره کردم در بعض از دروس قبل، باشه طلبتون که من بایستی کلمات بزرگانشون را درباره احمد بخوانم تا معلوم بشه قدر کتاب مسند احمد ابن حنبل در نظر آقایون. مطلب دوم عبارت از اینه که در خصوص عطیه تمسک کردن به یک کتاب، به یک عبارتی و مبنایی از احمد ابن حنبل. باز اینم به درد میخوره، چون یک کبراست، لازم دونستنش. نقل میکنن از احمد ابن حنبل که گفته است به این که ما در نقل روایاتی که اون روایات مربوط است به احکام شرع حلال و حرام، در رجال سختگیری میکنیم، دقت میکنیم که حتما وثاقتشون و الی آخر تمام باشه. اما در روایاتی که مربوط به ابواب فضائل و مناقب و مواعظ و عرض کنم به خدمتتون که اینجور چیزها، نه اونطور سختگیری و دقت نمی کنی. این عبارت را از احمد نقل کردن. لذا این دکتر معاصر میگوید قد ثبت عن الامام احمد و غیره من الائمه انهم قالوا اذا روینا في الحلال والحرام شددنا. سختگیری میکنی در رجال. و اذا روینا في الفضائل ونحوها، نحوها یعنی همون مواعظ، این که آخرت چنین است، قبر چنان است، حساب و کتابه، خب اینا مواعظه، اینا لازم نیست حتما در رجال سخت گیری کنیم که خیلی دقت، نه لازم نیست. تساهلنا و اذا روینا فی الفضائل و نحوها تساهلنا. بعد این کبرا را منطبق میکنه بر احادیث مناقب اهل بیت که در مسند احمد آمده از طریق عفیه. خوب دقت میکنید، پس عفیه ضعیفون فان قیل اکثر عنه احمد ابن حنبل، زیاد احمد ابن حنبل از او در مسند روایت کرده. فان قیل جواب، احمد گفته است که ما از افرادی که عرض کنم که روایت میکنیم اگر اون روایت در احکام شرع باشد سختگیری میکنیم، اگر روایت در فضائل و مناقب باشد سختگیری نمیکنیم. اینم جواب این قیل. پس منافات ندارد که عقیه ضعیف باشد و از رجال مسند احمد بن حنبل هم باشد. درست شد؟ خب در اینجا باز این آقا فرض کرده که کسانی که کتابش را میخونن اینها همه جهالن، عوامن، نه احمدی میشناسن نه مسند احمدی میشناسن نه کتاب مسند احمد در اختیارشونه. خیلی خوب، صغرا از من، کبرا از احمد ابن حنبل تطبیق میشه بر صغرا، مدعای من تمام میشه. خب با کمترین تتبعی در کتاب مسند احمد ابن حنبل معلوم میشه که این آقا حداقل تطبیقش این کبرا را بر صغرا جهل است یا تعصب، عناد، به عبارت دیگه یا جهل یا تجاهل. خب نگاه کنید شما، من اینجا نوشتم اینا رو میل دارم که بازگو کنم تا خیلی از مطالب برای ما روشن بشه. در جلد سوم مسند احمد ابن حنبل که مسند ابو سعید خدریه، چون میدونید کتاب مسند احمد ابن حنبل مسانید بر حسب روایات صحابه است، در جلد سوم که این جلد سوم مشتمل است بر مسانید عده‌ای از صحابه از جمله ابو سعید، از صفحه 2 تا صفحه 98 در جلد سوم مسند احمد، اون چاپی که ما داریم 6 جلدی ظاهراً، چون متعدد مسند احمد چاپ شده اخیراً، در اونجا تا صفحه 98 روایاتی است که از ابو سعید روایت کرده. خب از عطیه عن ابی سعید چند تا روایت هست در این باب، در صفحه 7، در صفحه 9، در صفحه 10، 13، 14، 17، 20، 21، 22، 27، 31، 32، 38، 39، 40، 42، 43، 45، 54، 55، 65، 73، 74، 80، 83، 89، 93، 97، 98. عن عطیه عن ابی سعید الخدری. درست شد؟ خیلی خوب، حالا مراجعه میکنیم میبینیم در صفحه 43 روایتی در احکام اضحیه از عطیه روایت کرده عن ابی سعید الخدری عن رسول الله، حکم شرعیه یا نه؟ در صفحه 45 روایت کرده که الجنین و زکاته زکات امه، حکم شرعیه یا نه؟ در صفحه 54 و 73 در حکم غسل جنابت روایت کرده از عطیه از ابو سعید خدری و هاکذا. اون وقت من حال حوصله داشتم ها، این کارا مال زمان جوانی است و شماها به لطف خدا هم نیرو دارید و هم جوانید، میتوانید. این تتبعات لازم است برای کشف دروغ، برای کشف عرض کنم که تعصبات لازمه احیانا. خیلی این یک مطلب باز از احمد نقل شده که گفتم در اینجا سه مطلب هست، این مطلب دوم بود. مطلب سوم که از احمد نقل میکنن در باره عطیه بالخصوص، میگوید که عطیه روایت میکرده از محمد ابن صائب الکلبی روایت میکرده و روایات تفسیری از او اخذ میکرده. محمد ابن صائب کلبی را گفتن این آدم کذابون. خب پس عطیه از یک کذاب روایت میکرده، از اون طرف میخواسته این روایاتش را طوری وانمود بکنه که این روایات معتبرند و از ابو سعید خدریه. چیکار کرده؟ عقیه آمده کنیه محمد ابن صائب کلبی را ابو سعید قرار داده، روایات محمد ابن صائب کلبی را به عنوان عن ابی سعید برای مردم نقل کرده و این تدلیسه تا مردم خیال کنند ابو سعید خدری مرادشه. خب اگر چنین کاری کسی بکنه بسیار کار بدیه. این اگر کسی این کار را بکنه و چنین تدلیساتی، خب البته خیلی کار زشتیه و بر روایات چنین آدمی نمیشه دیگه اعتماد کرد. دوباره بگم قضیه چی بوده؟ نسبت میدن به احمد که احمد گفته است، بلغنی به من رسیده، به گوش من رسیده، به من گفتن که عطیه این کار رو میکرده. چیکار میکرده؟ میرفته مطلب میگرفته از محمد ابن صائب الکلبی، از اون مطلب میگرفته. محمد ابن صائب الکلبی کذابون. برای این که احادیثش در اذهان مردم و انظار مردم معتبر جلوه کنه، کنیه محمد ابن صائب کلبی را ابو سعید قرار داده، خودش گفته عن ابی سعید. خب شنونده چی فکر میکنه؟ فکر میکنه ابو سعید خدریه. پس واقعیت را این چنین مخفی کرده و حالی که از یک کذابی روایت کرده و یمچی آدمی البته قابل اعتماد نیست و عقیه این چنین بود. ما آمدیم این قضیه رو دنبال کردیم ببینیم چی بوده. بله حق داریم دنبال بکنیم یا نداریم؟ بله. عطیه شیعی که به خاطر که سب امیرالمومنین نکند حاضر نشده سب بکنه، ریششو بتراشن و تراشیدن ریش در اون زمان، بلکه در این زمان هم همینطوره، خب میدونید خیلی توهینه دیگه، خیلی حد که. و از اون طرف 400 ضربه شلاق را تحمل بکنه این مرد، بعد براش چیزایی بسازن اینجوری از انظار بیفته، موهون بشه. مخصوصا مناقب و فضائل اهل بیت را که نقل میکنه از اعتبار بیفته به این حرفا. ما وظیفه نداریم تحقیق بکنیم. خب حول و حوصله هم داشتیم دیگه، الان هم به حول قوه الهی حول و حوصله هست، اما اون کشش بدنی نیست دیگه، اون طاقت بدنی نیست. لذا میگم قدر جوانی رو بدونید. خب این قضیه رو آمدم تحقیق کردم، دنبال کردم، در اینجا هم نوشتم و چاپ شد و به دست اون آقا هم رسیده و تا به حال ازش جوابی نیامده و نقدی به دست ما نرسیده و از غیر ایشون هم همینطور. و اگر کسی پیدا بشه نقدی بنویسه خیلی مرده. این قضیه رو بنده دنبال کردم. اولا محمد ابن صاحب کلبی تاریخ وفاتش سال 146 تاریخ وفات عطیه 111 خب نمیخوام بگم که همین کافیست برای رد این حرف، لیکن لااقل برای ما یک تردیدی ایجاد میکنه کسی که در سال 111 وفاتشه بخوان بگن که از کسی اخذ حدیث میکرده که سال 146 وفاتشه و اینطور تدلیس میکرده، این لااقل برای ما ایجاد شک میکنه. خیلی لذا ببینید ذهبی نوشته در کتاب العبر فی خبر من غبر در جلد 1 صفحه 158 در حوادث سال 146 فیها، یعنی فوت کرده فی در این سال، محمد ابن صائب ابو نضر الکلبی الکوفی صاحب التفسیر والاخبار والانساب اجمعوا علی ترکه و قد توهم بالکذب و رفض. یادتون هست که گفتم این کلبی کتابی نوشته انساب آیون را در اونجا نوشته که عمرو بن العاص مادرش کی بوده، مثلا معاویه 4 تا پدر داشت مثلا و هاکذا. خب اینا رو که ما الان نمیخواد بازگو کنیم، اینا الان در این زمان بازگو کردنش ایجاد حساسیت میکنه، بعضیا خیال میکنن که ما قصد اهانت به کسی داریم، لکن اینا مطالبی است که هست در کتب دیگه. این کتاب محمد ابن صاحب کلبی لذا متهمش کردن به کذب و رفض. بعد نوشتن لیس لأحد اطول من تفسیره، تفسیرش خیلی تفسیر بزرگی است، لیس لأحد اطول من تفسیره. خیلی حالا این قضیه چی شد؟ قضیه عطیه به کجا رسید؟ اگر محمد ابن، چون اصل اشکال این بود دیگه که نقل کرده از محمد ابن صائب کلبی و او کذاب است، اجمعو علی ترکه و تدلیس میکرده عطیه. خب اولا اینا این فاصله سنی بینشون بوده، این اولا. ثانیا آیا واقعا عطیه، واقعا محمد ابن صائب کلبی اجمعو علی ترکه؟ این باید ثابت بشه یا نه؟ ابو داوود ازش روایت کرده، ترمذی ازش روایت کرده، ابن ماجه ازش روایت کرده. پس سه تا کتاب از صحاح سته محمد ابن صاحب کلبی روایت داره. آیا اجمعو علی ترکه راست این حرف؟ خب اینم یه مطلب. مطلب مهم اینه که در تعقیبی که من کردم در این قضیه معلوم شد که این آقا را متهمش کردن به تشیع و تفصیل قائل شدن بین روایاتش و اقوالش در حدیث و اقوال و روایاتش در تفسیر، عقص کردن به حرفاش در تفسیر اما در حدیث طرح کردن اقوالش رو. شاهد چیه؟ شاهد اینه که ابن حجر میگوید که حدث عنه ثقات من الناس و رضوه فی تفسیر. افراد ثقات محدثین بزرگ ازش روایت کردن اما در تفسیر مورد رضا قرار گرفته، یعنی احادیث تفسیریش را قبول کردن. لذا ملاحظه میکنید که ابن ماجه در سننش که روایت کرده از محمد ابن صاحب کلبی در کتاب تفسیر سنن روایت کرده. خب ولی از اون طرف همین روایات تفسیری را که ازش نقل می کردن کسانی تقیه می کردن بیچاره، نه این که در نظر آقایون متهم بود به خاطر نوشتن بعضی از کتابها در انساب و گفتن بعضی از حرفها، وقتی مطلب ازش نقل می کردن اسمش را به صراحت نمی آوردن، نه این که تدلیس کنن. شاهدش چیه؟ شاهد اینه که در کتاب وفیات الاحیان قاضی القضاة ابن خلکان در احوالات محمد ابن صائب کلبی نوشته که روا عنه سفیان الثوری. سفیان الثوری خیلی بزرگه و محمد ابن اسحاق، این دو نفر روایت کردن از محمد ابن صائب کلبی و کانا یقولان حدثنا ابو النصر حتی لا یعرف. خودش ابو النصر به ضاد، اینا میگفتن ابو النصر به صاد حتی لا یعرف. این در کتاب وفید رعیانه در احوالات کلبی در جلد 3 صفحه 436. اینطور اختناق بوده که از یک آدم متهم به تشیع مطلب میخواستن نقل کنن که قبولش داشتن، میخواستن ازش مطلب نقل بکنن، او را به وثاقت قبول داشتن، به حقانیت مطالبش معتقد بودن، میخواستن از او مطلب نقل بکنن، چاره ای نداشتن که مطلب را از او بگیرن اما به نحوی نقل کنن که معلوم نشه که از کی اخذ کردن. حتی لا یعرف. خب اگر بنا باشد که این کار باز موجب طعن باشه، موجب جرح باشه که کسی از کسی روایت بکنه و اسم او را به صراحت نیاره به هر دلیلی، موجب طعن بشه، موجب جرح بشه که شما عطیه را بخواهید جرح بکنید، که اولا محمد بن صائب کلبی که معلوم شد که اجمع حالا ترکه نیست، و ثانیاً در اصل این که این قضیه صحت داشته باشه ما تردید داریم، میگیم علا فرض که موجب جرح بشه میگیم اول المجروحین خود بخاری است. خود بخاری چه میکنید؟ ملتزم میشید؟ نوشتن که در شهر نیشابور در حوزه علمیشون در اون تاریخ محمد ابن یحیای ذهلی یا ذهلی، حالا من این شک میکنم چون بعید راحت شدم دیگه، یا ذهلی شاید باشه، این بزرگ حوزه علمیه بوده که بخاری درس او حاضر می شده. بر اثر بعضی از آراء بخاری که آراء باطله بوده به نظرشون، بخاری را از شهر نیشابور بیرون می کنن. و نامه هم می نویسن به بلاد که به این اعتنا نکنید، تحویلش نگیرید. به تعبیر ما ان البخاری یروی عنه و یدلسه کثیرا، و حال این که بخاری روایت میکنه از همین محمد ابن یحیی در صحیحش تدلیس میکنه. كثيرا. لا يقول محمد بن يحيى بل يقول محمد، او يقول محمد بن خالد، او يقول محمد بن عبد الله. و این در کتاب سیر و اعلام نبلا هست در جلد 12 صفحه 275. خب پس معلوم می شود که این مطلبی را که از قول احمد نقل می کنن، یا احمد نگفته یا بی خود بهش گفتن، چون میگه بلغنی که چنین بوده. شاهدش چیه؟ شاهدش بعد از همه این حرفا این که عطیه از رجال، علاوه بر این که از تابعینه که گفتم، از رجال کتاب بخاری است. بخاری کتابی داره به نام الادب المفرد، چاپم شده یک جلده، از رجال این کتابه. عطیه از رجال ابو داوده، عطیه از رجال ترمذی است، عطیه از رجال ابن ماجه است. خب از رجال احمد هم که بود عرض کردیم. و بعد کسانی که او را توثیق میکنن به صراحت، وثقه ابن سعد صاحب کتاب الطبقات الکبرى و قال له احادیث صالحه، از یحیی بن معین نقل کردند که صالحون، از ابو بکر بزار نقل کردند که یعد فی التشیع روا عنه جلت الناس، بزرگان مردم ازش روایت کردن. اگرم کسی تضعیفش کرده به خاطر تشیع مثل ابو حاتم، میگه یکتب حدیثو، حدیثش رو بنویسید، اما شیعیست. پس ببینید از رجال بخاری در کتاب الادب المفرد هست، از رجال ابو داود، از رجال ترمذی، از رجال ابن ماجه، توثیق ابن سعد، توثیق عرض کردم که ابو بکر بزار، توثیق نمیدونم ابن معین، یحیی ابن معین و امثال ذلک، همش در مقابل این همه توثیقات و اعتماد بر این شخص در مسند احمد و در بخشی از صحاح و در یکی از کتابهای بخاری که البته غیر کتاب صحیحش، کتاب الادب المفرد، این از رجال این کتب هست. اون وقت این بلغنی میتونه مقاومت بکنه با این همه اعتماد و توثیق این همه بزرگانشون نسبت به عطیه؟ از اون طرف کسانی که حرف زدن در باره عطیه کیان؟ یکیشون ابو اسحاق جوزجانیه. ابو اسحاق جوزجانی نوشتن کان ناصبیان. این من احوالاتش ظاهرا گفتم اون وقتی که ائمه جرح و تعدیل را ذکر کردیم، حدود 14-15 نفر بزرگان جرح و تعدیل را گفتیم. یکیشون ابو اسحاق جوزجانی هست که در احوالاتش نوشتن کان ناصبیان منحرفا عن علیین. خب این درباره عطیه حرف زده. خب چه اعتباری داره حرف زدن یه همچی کسی که خودش ناصبیه؟ خب عطیه هم شیعیست، بخواد او رو جرح بکنه ارزش نداره. جرح کسی که کما این که ابن حجر عسقلانی در کتاب مقدمه فتح الباری در جای کتاب مقدمه فتح الباری هرگاه قولی از ابو اسحاق جوزجانی نقل کرده، گفته اعتباری ندارد قول این شخص، زیرا این آدم متعصب بوده، کان ناصبیان، افراد را روی غرض جرح می کرده. خب ما نتیجه می گیریم از تمام اون چه که گفتیم، وثاقت و قابلیت اعتماد برای عطیه در احادیثش، بالخصوص احادیثی که در باب فضائل و مناقب اهل بیت نقل کرده در صحاح و سننشون و در کتابهای معتبرشون، که اگر سند تا عطیه تمام باشد ما عقص میکنیم و احتجاج میکنیم به اون حدیث، زیرا بعد از عطیه هم یکی از صحابه است دیگه، یا ابو سعید خدری یا کسی دیگه است که در صحابه آیون دیگه حرفی ندارن. اینجاست که ما از نظر تحقیقی که کردیم در کتبشون و استدلالاتی که کردیم، باید آیون را ملزم بکنیم به وثاقت عطیه بن سعد عوفی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.